1370 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی برخی از برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون می‌کنه، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه‌های گذشته من رو با عنوان خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من چندانی هست که مهاجرت کردم و این سری سردرگمی های برام به وجود اومده که میخواستم از تو راهنمایی بخوام.
اگر لطف کنید کمی بلندترم صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من چندانی هست که کانادا مهاجرت کردم چون اقامت اونجا رو داشتم و بعد یه مدت کوتاهی هست که اومدم امریکا. اول با این دید اومدم که بیام اینجا یه کار حرفه‌ای داشته باشم و اون دیدی که از خودم تو زمین کاری میخوام رو تقویت کنم.
ببخشید عزیز، چند سالتونه شما؟
من 30 سالم هست و فوق لیسانس هستم از ایران.
فوق لیسانس چی عزیز؟ لیسانس فوق لیسانس
هر دو شیمی.
اون وقت چه مدتی در کانادا بودید شما؟
من حدود 4 ماه کانادا بودم و یک ماه هست که امریکا اومدم.
اون وقت با دنبال کار حرفه‌ای مقصودتون چی بود؟
منظورم کار مرتبط با رشته خودم هست. و متاسفانه خب البته شاید این مدت کوتاه و عدم اضافت خوب نباشه، ولی در همین زمان کوتاه که من کانادا ترای کردم دیدم کار مرتبط نیست، نمیتونم پیدا کنم و اطرافیان هم همین حالت رو داشتن. امریکام که اومدم تو این یک ماه تقریبا نشه رسیدم که اینجا هم شبیه اونجا هست. آپشن بعدی که به ذهن من رسید این بود که بخوام ادامه تحصیل بدم و حالا موندن این بین یه سری معایب و مزیت ها رو کانادا داره برای ادامه تحصیل، یه سری معایب و مزیت ها رو امریکا داره و اصلا من کاملا گیر شدم که پلن برنامه رو کجا بریزم.
خب اولا چی شما میخواید بخونید عزیز؟
من میخوام کوتاه‌ترین راه رو پیدا کنم، مثلا اگه بشه یه مستر دیگه شیم که بتونم وارد بازار کار بشم. بعدش نمیخوام دوباره 4-5-6 سال از عمرم رو بذارم درس بخونم، چون ابزار مالی هم خیلی ساپورت نیست. من میخوام یک زندگی عادی رو خودم شروع بکنم و میگم اولویتم کار بود، چون با کار نتونستم به جایی برسم، حالا دارم به تحصیل فکر میکنم و چون اقامت هر دو کشورم دارم کاملا هیچم نمیدونم کجا بهتر هستم برای زندگی.
خب حالا به من بفرمایید اون مواردی که شما مثبت و منفی بین. اولین موضوعی که شما دارید مسئله اقامته که میگه هر جا دو جا میتونم برم. دومین مسئله موضوع پذیرش از دانشگاه مناسبه که بعداً برای شغلی باشه، و سومیش مسئله مالی شماست بیش از هر چیز دیگه. و حالا به چهارم میرسیم، به اینکه چگونه محیطی میخواید یا آب و هوا چه باشه و و. ولی حالا شماره یکش که مسئله ما نداریم، شما هر دو جا میتونید اقامت کنید. شماره دو اینه که خب شما اگر بخواید یه پذیرش فوق لیسانس بگیرید در رشته نزدیک به خودتون، کجا هم ساده تر بهتون میدن، هم دقیقا همونی که میخواید که فکر بوین براش بازار کار وجود داره، کانادا یا امریکا؟
واقعیتش بازار کار شیمی تو امریکا به نظر میاد که بهتر هست. اما مسئله این هستش که برای پذیرش گرفتن تقریبا دانشگاه خوب کانادا و آمریکا یک شرایط رو دارن، یعنی من در این زمینه انتخابم تقریبا یک مقدار در سطح یک سام باید خودم رو آماده کنم برای هر دو کشور. اما مسئله اینجاست که خب کانادا یه مقدار کمک هزینه مالی میده به شما، ولی امریکا این رو بهتون نمیده و امریکا تمام هزینه رو بعد از اینکه اتمام تحصیل شد از آن باز پس خواهد گرفت.
شما من بگید که از نظر اقامت چه وضعیت دارید؟ در امریکا گرین کارت دارید؟ چه هست ماجرا؟
بله من در امریکا گرین کارت دارم و در کانادا هم پرمننت هستم، پرمننت هستم.
اوکی. خب اگر یه جای هزینه های مربوط به این دو سال سنگینه و یک نمیدونم به شما گرانت یا کمک های دولتی میدن یا نه در امریکا و دو وام میدن یا نه، درست است که دو سال است، ولی اگر یه گرانتی میدن و وام میدن همچنان شما اجازه کار دارید. خب اگه میتونید اینا رو ترکیب بکنید شاید بتونه از نظر اقتصادی به هم نزدیک باشه، ولی اگر محاسباتونو کردید به من بفرمایید یک سال در امریکا چقدر هزینه داره، در کانادا چقدر و چه مقدارشو بخش دولتی در کانادا به شما میده یا در امریکا احتمالاً ممکنه به شما بده، قصدم وام نیست بلکه کمک دولتی است.
من خیلی شاید به جزئیات اینو بررسی نکرده باشم، اما حس میکنم هزینه زندگی در کانادا حداقل برای من شاید تقریبا نیست باشه در کانادا زندگی کردن، چون کمک‌های دولتی کانادا خیلی بیشتر از اینجا. اما خب گاهی هم به این فکر میکنم که من از اگر دانشگاه کانادا فارغ التحصیلم باید بخورم به پایین بودن بد بودن بازار کار کانادا و بعد بخوام بیام امریکا، حالا با مدرک دانشگاه کانادا باز دوباره تو امریکا ممکنه به مشکل برخورم.
من نمیدونم رشته ها چگونه هست و اصلا چگونه اساس استخدامشونه، ممکنه باشه و خیلی به هر حال جدی و بد، ممکنه اونقدر نباشه یا برعکس در یه زمینهایی اونا رو به دلیل نوع کاری که شما میخواید بپذیره. به همجاست که عرض کنم ببینید شما در این گونه موارد اطلاعات میخواید عزیز، یعنی دانش کلی رو دارید، اطلاعات و انفورمیشن میخواید و بدون اون کاری نمیشه کرد، یعنی چون لغتی هم که به کار بردید من باش مشکلی ندارم که احساستون چینه، ولی احساس ما حالا ممکنه با واقعیت منطبق باشه یا نباشه. اینه که عددا رو شما اگر مسئله مالی براتون مهم هست باید مقایسه کنید، اینکه احتمالاً هزینه ممکنه در کانادا کمتر از امریکا باشه معمولاً درسته، ولی اینکه بعداً مدرکی که میگیرید و شناختی که از جامعه پیدا میکنید و در این گونه موارد برخی از اوقات کانکشن ها و ارتباط ها مهمه، یعنی شما فرض کنید اگر در یه جای مانند لس آنجلس دانشگاه خوب برید، استادای اونجا دانشجویان دیگه، اینا به هر حال یه سرنخی برای اینکه کجا استخدام بشید و یا حداقل دوره کارآموزی بگذرونید یا مدتی برای اونا حتی به رایگان و والنتیر کار بکنید، همه اینا وجود داره. ولی اگر شما رفتید مدرکتون از کانادا گرفتید گفتید حالا میخوام در امریکا زندگی کنم، خب تقریبا اونا احتمالا نخواهد بود و بنابراین شما اگر موضوع کار در یک بازاری هستید کمی مشکل برای ورود بهش، خب شما قراره یه جایی درس بخونید که ماجرای کار رو هم براتون تسهیل کنه و بنابراین افزایش هزینه ها اگر از عهدش بر بیاید یا حتی به صورت وامی که دوست ندارید، چون بسیار از ما یه نگاهی راجع به وام داریم که همچنان نگاه اقتصادی ما ایرانیان هست به ماجرای وام، در حالی که در امریکا وام مساوی با اعتبار و کردیت، بنابراین یعنی یه نگاه دیگری میکنن برای که ساختار اقتصادی اینجا یه مقدار از اون بابت با ایران متفاوته. در ایران ما برخی از اوقات دو تا حرف میزنیم، افتخار میکنم که به کسی بدهی ندارم، دوم که هرگز در عمرم از کسی قرض نگرفتم. در امریکا به شما میگن اگر همچی حرفایی بزنید معلومه هیچ کسی نیستید از نظر اقتصادی، بنابراین یا آدمی رو بهش بیشتر وام میدن و قبولش دارند و اعتبار برش قائلن که صدها بار وام داشته و صدها بار این وام رو به موقع پرداخته، اونه که اعتبار هست و ارزش داره. حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که ما برخی از اوقات نمیتونیم با ملاک‌های ذهنی خودمون یا فرض کنید فرهنگی یا اجتماعی خودمون در یه جامعه دیگه حرکت کنیم، این درست مثل این که آدم بخواد بره تو اقیانوس و راه بره. به من بگید اون تفاوت رو پیدا کنید عزیز و بعدم اون موضوع اگر حالا یه ترجیح دیگه شما میتونید داشته باشید، خیلیا دلشون میخواد در یه جای مانند کانادا زندگی کنن، خیلیا دلشون میخواد در امریکا زندگی کنن، شما اگر قرار بشه شما رو آزاد بذارن بین این دو کشور کدام انتخاب میکنید؟
دقیقا درس و نقطه حساسی گذاشتید. من واقعیتش اینه که چون تایم بیشتری در کانادا گذروندم و تعداد دوستانم اونجا خیلی بیشتره و اینکه جامعه کانادا جامعه دانشجو مانند حداقل شهری که من زندگی میکنم و آدم های شبیه خودم خیلی زیاد بودن، اونجا خیلی احساس راحتی بهتری توی مدت کمی که اومدم کانادا و حالا منطقه اومدم که شاید منطقه اصلی باشه که از اون سطح رفاه در محله بالاتری از من باشد، اینجا بسیار احساس متمایز بودن، تنها بودن، رها بودن بهم دست داده. کاملا غم سنگین مهاجرت رو شاید تو کانادا تجربه نکردم، اینجا دارم تجربهش میکنم و تنها الان دلداری که بگم دارم به خودم میدم اینه که خودم گفتم خب یک فرصت به خودت بده، برگرد کانادا، شاید بتونی اونجا خودت رو جمع و جور کنی، یه ذره اوضاعت رو بهتر کنی و باز برگرد. اما باز این هشدار رو از اصلا میشنوم که مراقب باش، تو اگه دوباره بری و اونجا شروع کنی ستل بکنی اونجا، تو دیگه هیچ وقت برنمیگردی آمریکا. و خب از اونجایی که تو ذهن خودم هم آمریکا جای بهتری به خصوص برای پول در آوردن کار کردن، اینه که یک طرف خودم رو دارم سرزنش میکنم که چرا میخوای بری، یک طرف میگم که من نمیتونم اینجا بمونم.
نه ببینید عزیز، اولا سرزنش نکنید خودتو، انتخاب شما بین خوب و بهتره، بنابراین آدم بین خوب و بهتر اگر گیر کرده دیگه قصه این که بهتر انتخاب نکردم بذاری گرفتاریست خیلی شدید باشه بیماریست، بنابراین اونو ول کن، انتخاب شما بین خوب و بهتره. مورد دوم این هست که به نظر من هر جا که فعلا هستید و میتونید یه جوری ایام رو بگذارین کار بکنید، ببینید کی دانشگاهی که مورد نظرتونه کی به شما پذیرش میده. خب الان شما در ماه آگست هستید، برای کی میخواید به دانشگاه وارد بشید، تا اون زمان میخواید چه کار کنید؟ بذارید یه کار ازت بکنید، چون به پیام رسیدیم، شما روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، با هم صحبت رو ادامه میدید. خواهش میکنم، شنگان ارجمند با ما باشید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله عرض میکردم خدمتون.
خب شما برنامه‌تون برای تحصیل چی عزیز؟
من در اولین فرصت که بتونم ادامه تحصیل بدم 6 ماه بعدی هست که بتونم برای ترم بهار اصلا
بگیرم. آخه دانشگاه‌هایی که معمولاً فوق لیسانس دارن و دانشگاه‌های معتبری هستن، معمولاً در وسط سال دانشجوی این وزیران چون اینا ترکیبشون طوریست که معمولا همون آگست و سپتامبره.
بله خیلی محدودتر بوده ولی خب بود اونطوری نمیده.
اوکی حالا سوال دوم، در این فاصله 5-6 ماه یا یک سال میخواید چی کار کنید؟
میتونم برگردم کانادا، هیچ مقدار زندگی آرومتری داشته باشم، کار جنرال بکنم، کارهایی که خیلی بعد ورودشون انجام میدم، میتونم زبانم تغییر بکنم، یا اینکه میتونم بمونم اینجا و خودم رو ادابته بکنم و سخت‌تر زندگی بکنم و یک مقدار بیشتر اذیت بکنم. فکر میکنم کار خاص دیگه.
آخه شمایی هم که به من یه اشارتی میکنید درباره هزینه ها، من باید به شما بگم من انتظارشم بگید خب این یه سال کار میکنم و در نه که زبان رو نمیخونم ولی یه سال کار میکنم، ولی شما رفتید اونجا و راحت باشم و شما چقدر من خود استراحت کنید؟ میدونی میخوام چی بگم؟ دلیل دارم میگم، من خیلی برنامه تون رو یا محدود میبینم یا گفتگوتون رو عمدن محدود میکنید که مثلا گیر نیفتید. میدونی چی میگم؟ یعنی یه جوری شما حرف به من میزنی این است که من فقط تو همین جاده نگه دار، نمیخوام برم رستوران، گرسنه نیستم. حالا علتش ویژگی روانی تونه و به اون دلیل مخصوصا اونو پرسیدم ببینم پاسخ شما چیه. شما برای چی بعد از گرفتن لیسانس و فوق لیسانس در ایران تصمیم گرفتید بیاید کانادا یا امریکا و چجوری شد که از هر دو جا تونستید پذیرش داشته باشید؟
من یه مدت ایران کار میکردم و چون از شرایط کاری بعد از مدت طولانی راضی نبودم، به این فکر کردم که خب برم کانادا که یا اونجا کار خوب، یعنی توی شرکت خوب کار پیدا بکنم، که اگر روزی روزگاری برگشتم ایران اون فیلدم تاثیر که بره کرده، یعنی که برم یک دانشگاه خوبی درس بخونم و کلا حالا زندگیمو اونجا ادامه بدم و خب از طریق اقامت پیشرفتم.
خب ببینید الان باز شما همون متاسفانه نظر من تایید کرد. یک، من در ایران از محیط کار راضی نبودم. ممکنه واقعا محیط باشه، ولی به خیلی از اوقات ما اصلا از کار راضی نیستیم. برای که حرفای بعدیتون شد. دو، یه دختر 30 ساله ای هستید. تو زندگیتون دو چیز نبود، نه خانوادهتون بود نه ازدواج. یعنی یه دفعه تبدیل شدید به تنها یه آدم پروفشنال استودنت، یه دانشجوی حرفه‌ای. یعنی تو اون زمینه حرف دانشجو شغل و کار. یعنی یه جوری بیان کردی، میخوام به شما بیانتونو بگم، نه اینکه زندگی شما اینه که انگار هیچ چیز دیگه تو زندگی من نیست. خب من اونجا کار میکردم، ناراضی بودم، گفتم بیام اینجا کار بکنم که وقت اگر برگردم مثلا کارم حالا یه جور دیگه بهش نگاه بشه یا درس بخونم. بقیه زندگی دختر خانم 30 ساله چی؟
آخه به نظر من برای بقیه زندگی فرق نمیکرد ایران یا کانادا.
چرا فرق میکنه؟
تو فکر ازدواج بودم برام فرق نمیکنه. من توی ایران ازدواج کنم و زندگی کنم یا چیز، برای من شخصا شد من تنها چیزی که اذیتم میکرد لول کاریم بود، به خاطر اینکه آدم مستقلی بودم از روز مادی. شاید این بود.
نه یه جمله بعد بگم، من از شما استقلال ندیدم، من از شما جدایی دیدم. اگر من رفتم تو اتاق درم رو خودم بستم که میگم من مستقلم، من جدام. اینو نباید این مسئله ایزولیشن رو با استقلال اشتباه کرد. این همون چیزیست که کشور ما الان گرفتارشه. کشور ایران، مردم ایران، جمهوری اسلامی استقلال نداره، جدایی داره، انزوا داره، ایزولیتد، سپریتد. و اون بوییست که من از استدلالای شما میشنوم عزیز. من فقط بخوام اونو مطمئن بشم. بعد حرفتون خیلی عجیبه. شما اگر در یه نقطه از امریکا و کانادا باشید احتمالاً 10 تا آدم مناسب برای ازدواج شما شا دوربرتون نباشه، تو ایران 100 تاشه. چطور فرقی نمیکنه؟ و اگر شما اومدید در یه جایی مثل لس آنجلس یا تورنتو یا حتی حالا فرض کنید ونکوور یا شهرهای دیگری که ایرانی‌ها هستن در امریکا، خب احتمال اینکه فرصتی برای ازدواج پیدا بشه خیلی بیشتره تا اینکه برید یه شهری که اصلا توش ایرانی نیست. چطور اینا فرق نمیکنه؟ آیا شما اصلا ازدواج کجا تو این معادله برای شما مطرحه؟
ازدواج نمیتونم بگم که دیدی
لغت تازه‌ای بود برات. تصرف کنید میدونی باز چی کار کردی؟ ازدواج یعنی این لغت چیه؟
نه میخوام بگم که من اونجور که شما دیدید بهش فکر نکرده بودم که تو مهاجرت فرصت ازدواج کم میشه. به این خاطر منظورم اینه که من فکر نمیکردم که مهاجرت ازدواجم رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. میگفتن پروسه ای که حالا تا حدودی باید پیش بیاد، تا حدودی هم آدم باید بخواد، و این برای من فرق نمیکنه چه ایران چه کانادا، چون اونجایی که باید من بخوامش خوب
کی به شما کی به شما مدرک شیمی و اینا رو داده؟ آخه ما بحثمون هم میشه بحث اندازه و درصد عزیز. شما تا برخی از اوقات وقتی یه اسید رو با یه آهن ترکیب میکنید غلظتش اصلا جواب رو متفاوت میکنه یا درصدش. چجوری اینا مهم نیستن عزیز؟ مهم اینه که من در یه جای احتمال یافتن یه شغلی، یه کاری، همسری 5%، جای دیگه 55%، 11 برابر بیشتره. یعنی چجوری اینا
فکر میکنم؟
خب من حق داشتم دیگه.
شاید چون پیش میکنم شهرهایی که دارم میرم پر از ایرانی، شاید واقعا
بیشتر. اوکی. شما در کانادا کجا زندگی میکردید عزیز؟
شهر مونتریال.
خب اونجا که مشکل دو زبان رو هم دارید علاوه بر زبان.
بله بله.
و چقدر با زبان راحتید؟
خب با زبان فرانسه خیلی راحت نیستم.
خب آخه اینم خودش یه گرفتاری ها.
آره اینم.
اگر انتخاب شما بین مونترال و مثلا لس آنجلس یا هر شهر بزرگ دیگه امریکا، من حتما اینجایی که یه زبانه هستن رو ترجیح میدم. مگر اینکه من یا یه استعداد خاصی در زبان داشته باشم یا یه هدف و برنامه‌ای و یا به هر حال یه علاقه و ویژگی‌هایی، و الا آدم برای خودش بار دیگه رو روشش نمیذاره وقتی از همون باری هم که همکنون داره خسته است.
حتی اگر اینکه من اینجا خیلی تنها باشم و اونجا خیلی از روحی اوزام بهتر باشه.
آخه من نمیدونم. ببینید برخی از اوقات دو تا نکته هست. یکی اینکه خب اگر کسی به من بگه من نمیدونم اینجا در امریکا کجای جواب بدم، مثلا نمیخوام، چون فرق نمیکنه. کسی به من بگه در مونترال چند هزار ایرانی در مقابل لس آنجلس چند صد هزار، اونجا من تنها در لس آنجلس تنها هستم، اونجا نیستم. خب بس ببینید که کجا قرار گرفتید. یک. دومی که بعضی از اوقات شما اوائل که انسان وارد یه محیطی میشه خیلی از اوقات ضربه ها رو به دلیل اینکه هنوز درد گذشته رو داره حس نمی کنه، بعدن پیدا میشه. یعنی بعید نیست که شما برگردید به مونترال دفعه متوجه بشید تنها ترید. سوم، خیلی از اوقات شما وارد یه شهر کوچکی میشید، 4 تا ایرانی هستن، فکر کنید همینا برای من کافی هن و واقعا هم کافی هن. بنابراین یه دو تا خانواده هم تموم شد رفت، من دیگه احتیاج به کسی ندارم. در شهر بزرگی که به جای دو تا 2000 تا خانواده است، هیچ کارش به شما نخورن. اون مورد موردی است که اتفاق افتاده، یعنی قاعده کلی نیست. اینی که شما وقتی من میفرمایید من در اونجا یه مثلا گروهی از دوستان و ارتباطات و شرایط و یه نوعی از زندگی راحت رو پیدا کردم، من هیچ مخالفت ندارم، ولی این چیزی است که برای شما و اتفاق افتاده، ولی نه برای همه. برای اینکه این درست مثل هر چیز دیگری است که اگر یه جایی 100 تاش هست یه جایی 10 تاش هست، خب احتمال اینکه ما در جای 100 تا بیشتر سهممون بشه احتمالاً بیشتره تا اونجای 10 تایی. حالا علتی که میخوام این بحثا رو با شما بکنم، من یک کمی شما رو همچنان محدود و مقید میبینم، یعنی یه مقدار مثل دیپارتمان های مختلف شما دارید، در حالی که زندگی یه نوع مجموعه است از همه اینا. یعنی من کنار درس شما کار شما رو میبینم، کنار درس شما اینکه 6 ماه 1 سال درسی ندارید رو میبینم، آدمی که یه حساسیتی من نشون میده به خاطر موضوعای مالی بعدن یک سال رو مثلا میخواد هزینه کنه درآمدی نداشته باشه و اون موضوع اصلیش نمیشه، ماجرای ازدواج برای دختر خانم 30 سالی که به نظر من اگر علاقه من به ازدواج و بچه باشید یه 5 سالی بیشتر وقت ندارید یه فکری براش بکنید، اصلا تو معادله شما نیاد. و بعدم از ایران که آمدید یه مقداری به دلیل خستگی از اونجا اینجاها رو انتخاب کردی و خب و بعدم هنوز سوالش برای من به دلیلی مطرحه، شما چطور تونستید اقامت دو تا جا رو هر دو تا رو به راحتی داشته باشید؟
اولیش که خب کانادا رو کانادا مهاجر پذیر یه سری برنامه ها داره، خب اونو دو سه سال تو پروگرامش بودم خودم به راست بودم و دومیش لاتری بودم.
نه چون من تعجب کردم، یه به هر حال خدا یا طبیعت به شما یه کمکی کرده، ولی نمیدونم شما چرا خودتو به خودتو کمک نمی کنید.
من خیلی دوست دارم کمک کنم، چرا که نه، و اومدنم به آمریکا در جهت کمک کردن بیشتر خودم بود که بیام ببینم اگه اینجا جای بهتری خب اونجا بمونم میگم، اما الان با هی دو تا شاد و انتخاب های زیاد و خوبی و بدی های هر دو جا و نمیدونم آیا من واقعا دارم فرار میکنم.
بیاد به من دو تا بدی امریکا رو بگید.
خب دو تا بدی امریکا این که نسبت به اونجا گرونه و من همون کار جنرالی که اینجا اگر بخوام بکنم در مقابل با کار جنرالی که بخوام توی کانادا بکنم، اینجا فقط میتونم هزینه های بسیار کمی بکاور کنم، اونجا خب راحت تر از ما بیشتری کاره. دوم این که خب اینجا خیلی تنها ولی اونجا با یک جمع زیادی خیلی هپی ترم، و خوبیاش این که خوبیه این در آمریکا موندن که اگر من در نهایت بخوام اینجا بمونم که وزن ذهنی من میگه آمریکا انتخاب کنم، خب حتما بیشتر اینجا بمونم، بیشتر عادت میکنم، بعد این استیت میشن دانشگاه من رو راحت تر میتونم، شهریم کمتر میشه، این خوبیه آمریکا. و
شما ببینید خب... تنها امتیازی که به کانادا دادید این است که چند نفر اونجا دوست پیدا کرد، برخی از اوقات هم حتی گفتم ممکنه یه خانواده باشه ها، اصلا ما به همجا دنبال هم میریم.
خوبی کچولوش جا از نختم و اینکه کانادا تو مدت کوتاه مدت شما سپورت میکنه، یعنی شما میشین این دورای کوتاه مدت آموزشی اونجا بگیرین و کمک های دولتی خیلی حق و حقوق و هر سرزندم اونجا هست بهت میده و من ذهنم وقتی میخواد فرار کنه میگه این یک سال رو برو اونجا که این کمک ها رو بگیری، حتی جاب جنرالت هم اگر کم بود راحت
تر بتونید. خب اگر شما قرار بشه یه سال صبر بکنید با توضیحات دارید احتمالاً کانادا بهتره، هم از اینکه بعدا در کانادا ادامه تحصیل بدید یا در امریکا. بنابراین به نظر من اگر مخصوصا اونجا یه جایی دارید و فکر کنید براتون راحت تر آسوده‌تره، خب شما با در کانادا بمونید تا یک تکلیف دانشگاهتون روشن بشه و با توجه به اطلاعات دقیق‌تر در مورد پذیرش که پیدا می‌کنید که کی هست، چه هزینه‌ای داره، چقدر کمک داره، اون وقت انتخاب بکنید کانادا یا امریکا را. الان انتخاب شما درست مثل آدمی است که در تهران نشسته منتظره ببینه این دانشگاه یا اون دانشگاه بهش پذیرش کنن و بر اساس پذیرش که میگیره حرکت میکنه. نتیجتا شما قرار نیست خودتون الان تصمیم بگیرید و بعدم شما با توجه همه حرفایی که زدید امریکا و کانادا واقعا تفاوت چندانی حتی برای شما میگم نداره. و تازه اونجایی که موضوع اصلیش هست که به نظر من ماندن در مونترال مسئله زبانه، مگر کسانی هستن که علاقمندن یا به دلایلی مایلن یه دوره‌ای رو یا به هر حال به یک اعتبار در رنجی رو بکشن، یه زبانی رو یاد بگیرن، ولی اگر براشون چنین نیست خب معلومه اون خودش مزیت هست و نه یک مضرت. ولی برای خیلی‌ها هست که ما بریم حالا یه جایی تازه یه زبان دیگه هم حاکم باشه، ممکنه بعضی از آدم فکر کنه برای بچه‌ها خوبه، برای اینکه مثلا دو زبانه میشن به خودش امتیازی، اونو میتونم بفهمم، ولی در کوتاه مدت نه. نتیجتا من از حرفای شما عزیز این نتیجه میگم که بهترین کار این است که شمایی که میخواهید درس بخونید یا به این نتیجه رسیدید که درس خوندن براتون بهتره، مگر اینکه شغل فوق العاده خوبی پیدا کنید و حالا فکر کنید بهتره اون کار رو ادامه بدید. اگر چنینه، هر جا که راحت ترید و احساس بهتری میکنید، فشار کمتری روتون هست، باید برید. منتظر بمونید، درست مثل آدمی که در ایران منتظر میمونه تا پذیرشش بیاد و راهی بشه. بنابراین با توجه به حرفایی که شما زدید معلومه ماندنتون بر کوتاه مدت در مونترال انتخاب بهتریه، ولی اگر در کانادا بعدن تصمیم گرفتید بمونید و دانشگاه اونجا، خب راهی اونجا میشید هر جا که هست، و اگر راهی امریکا شدیدم تکلیف روشن است. بنابراین مسئله نیست. بعدم خودتون اینقدر وسط اینا، دو چیز رو مجبورم بهتون میگم، خیلی نگرانی در مورد خوب و بهتر، مثل اینکه آدم بره غذا سفارش بده بعد متوجه بشه که با وجودی که چلو کباب خورده چلو خورشش بهتر خوب بوده که بوده، همینقدر که من خوردم کافیه. دوم یه ذره به نظر خسیس میاد، اگر چنینید یه ذره کوتاه بیاد، چون یه علائمی از اون خسیسی رو نشون میدید. به هر حال امیدوارم هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، ممنون از
راهنماییتون، ممنونم، روز شما بخیر. شنگون ارجمند، دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. همین چهارشنبه آقای محمدی در انسینو کنفرانسی درباره نورو فیدبک بایو فیدبک تست تو با ADD ADHD به رایگان دارن از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر، ولی از اونجا که جا محدود هست اگر لطف کنید جای خودتون رو با تلفن 818-451-6666 رزرو کنید ممنون خواهم شد. 451-6666 اگر سوال و پرسشی هم در این زمین دارید میتونید مطرح بفرمایید. همچنین من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
International Music Foundation, non-profit organization. من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیرانتفاعی با نام International Music Foundation. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. برای شما شنوندگان این پیام سوالات زیادی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد؟ و آیا هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود؟ و علت انجام این کار چیست؟ عزیزان، در یک پاسخ فقط عشق است و خدمت و وظیفه، و من به عنوان یک روتاریان دنیا رو فقط با دید مادیان نگاه نمی کنم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-696-94-51 تماس بفرمایید.
KIRN Radio Iran.
بال ابر رو نچیدی، گل از خیسی جاده های غربت میکنی. تو که خوابی، تو که بیدار، تو که مستی، تو که هوشیار، لحظه های شب و با ستاره قسمت میکنی. منو بشناس که همیشه نقش قصم روی شیشه، من خشکیده درخت توی بطن باغ و بیشه. جاده های بی سوار و سال گنگ بی بهار، تو ندیدی به پشیزی، نگرفتی دل ما. تو که بارون رو ندیدی، گل ابر رو نچیدی، گل از خیسی جاده های غربت میکنی. تو که خوابی، تو که بیدار، تو که مستی، تو که هوشیار، لحظه های شب و با ستاره قسمت میکنی. لحظه های تلخ غربت، هفته های بی مروت، تو نبودی که ببینی شب تار انتظار. و همه قصه هام تو هستی، لحظه لحظه هام تو هستی، تو خیالم، توی خوابم، خواب پام بازم تو هستی. پشیزی، نگرفتی دل ما رو. لحظه های تلخ غربت، هفته های بی‌مروت، تو نبودی که ببینی شب تاره. همه قصه هام تو هستی، لحظه لحظه هام تو هستی، تو خیالم، توی خوابم، خواب پام بازم تو هستی. همه قصه هام تو هستی، لحظه لحظه هام تو هستی، تو خیالم، توی خوابم، خواب پام بازم تو هستی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام. خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یکی دو تا سوال کلی داشتم در رابطه با شرایط ایران که می‌خواستم شما لطف کنید پاسخگوی من باشین. چون من هر زمان به هر مشکلی که می‌خورم در رابطه با تصمیم گیری در شرایط فعلی ایران یا قبل ایران همیشه از شما نظرخواهی کردم و خدای نکران و قصور من رو ببخشید. 85% درست از آب در اومده.
خب اونا تصادفی بوده، 15% مهم.
نه
خب حالا بفرمایید.
یکی در رابطه با شرایط قبل از انتخابات که وضعیت دلار به اون صورت شد و شما طبق یه شرایطی پیشبینی کردین، پیشبینیتون درست در اومد، نه اینکه بخواد یه چیز همینجوری باشه، متوجه بودین که داره چه اتفاقاتی میفته. من تو حتی این قسمتم اضافه کنم، حدود 30 و اندی سال پیش که شما یه تیپ دارین که فرمودین به هیچ عنوانی تا 15-16 سال اینها از این مملکت نمیرن، شاید بیشتر، من اون تیپتونم اون سال گوش کردم. درست سنی نداشتم، خیلی سنم پایین بود، ولی خیلی علاقه من بودم به این مسائل. این حالا در رابطه با این که قبل از این گفت فرمودید، بعد از اون که بازی کرد دوستان من با شما صحبت کرد، نظرتون این بود که چه بسا شاید بیشتر بشه قیمت دلار به هم ریختگی، حالا بعد از انتخاب آقای روحانی و شرایط فعلی که پیش اومده با بمب شیمیایی که اینها در دسترس سوریه گذاشتن و وضعیت به هم ریختگی در خاورمیانه، تمام شرایط که دست به دست همدیگه میده و به انضمام این که بعضی جاها که صحبت‌های سیاسی بوده نظر بر اینه که ایران تجزیه میشه، من نظر شما رو کلی میخوام در رابطه با سرمایه گذاری در ایران، بیزینس در ایران و وضعیت دلار و شرایط فعلی و 2 سال آینده.
نه خب شما دیگه، من باید یه مقدار بدونم که نمیدونم، بعدم باید یه چند ده ساعتی با هم صحبت کنیم. بذار چند تا نکته کوچک رو عرض کنم. 1، از نظر نرخ برابری دلار و ریال به نظر من زیر 3000 تومان دلار نخواهد رفت، مصنوعی، به دلیل اینکه سهم اصلی و اساسی ارز در اختیار دولت ایران هست، میتونن اون رو تعیین کنن، ولی حتی اگر شناورش نکنن، که اگر شناور باشه شاید تا 3500 4000 تومان هم بره، در همین از زیر 3000 تومان. بنابراین فرض رو بر این بگیرید در شرایط عادی یا ادامه وضعیت به صورتی که هم اکنون هست، بدون اتفاق خاص و عجیب و غریبی، دلار زیر 3000 تومان نمیره، احتمالاً افزایشی بیشتر از 4000 تومان هم نداره. اما اگر یه تغییرات و تحولاتی چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی در ایران یا در اطراف ایران به صورت جدی اتفاق بیفته و صورت بگیره، و یا احتمالاً دولت از طریق بودجه که یه نوع سیاست مالیه و یا از طریق بانک مرکزی که نوع سیاست پولیه به دلایلی بخواد در این دخل و تصرفی بکنه، میتونه دلار تا 5000 تومان و اگر شرایط ذره بحرانی بشه تا 7000 تومان بیشتر هم بره. پس بنابراین اگر یک کسی فکرش این هست که دلار بشه 1000 تومان، احتمالاً 1% هم امکانش نیست. پس این در خصوص اون بود. اینکه سرمایه گذاری بکنه یا نکنه، ماجرای سرمایه گذاری تکنیکلی بیش از اونی که مسئله سود مطرح باشه، مسئله امنیت مطرحه. و چون اون امنیت هم به دلیل کل سیستم سیاسی اقتصادی و هم به دلیل تغییرات نرخ ارز اصلا وجود نداره، اصلا جایی برای سرمایه گذاری نیست، مگر اینکه آدما به هر حال یه چیز رو به یه چیز دیگه تبدیل کنن. و باز به همین دلیلی که عرض کردم، گرچه من با نگه داشتن ریال به دلیل افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش پول ایران مسئله دارم، ولی اگر فرض کنین کسی املاک و مستغلاتی داره، فقط اگر از دیدگاه اقتصادی بهش نگاه میکنه، شاید دلیلی و ضرورتی نداره که در اون مالکیت تغییری بده. و اگر پولی داره و فکر میکنه ملک مناسبی رو پیدا کرده، چرا که اونو خریداری نکنه. اینو در مورد زمین ندارم، ولی در مورد املاک و مستغلات به معنی غیر از زمینش داره. نتیجتا ماجرای سرمایه گذاری هم تکلیفش روشنه. این نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، ماجرای استفاده از برحال سلاح شیمیایی در سوریه، معادله مربوط به سوریه رو به هم میزنه. و اینکه وقتی که اگر شما صحبت‌های یه مقدار امریکایی‌ها رو بشنوید، به گونه‌ای که به نظر میرسه حرکت میکنه این است که اینا فکر میکنن، چون مخصوصا بشار اسد گفت که اصلا همچه اتفاق اول نیفت، بعد خب وقتی که قطعی و حتمی شد که این اتفاق افتاده، گفت خب این گناه اون کسانیست یا مسئولیتش با کسانیست که علیه حکومت اسد می جنگن. حالا بعدم تو این مدت اونجا رو زیر بمباران شدید به هر حال توپ‌ها و دستگاه های دیگه قرار داده برای اینکه بتونن اون رو ذره پاک کنن. اولا خب پس معلومه این منطقه است که اینا مورد هدفشون بوده، دوم این که حالا بعد از این اتفاق، حالا این بمباران به چه معنی است. و چون صحنه بین المللی به هر حال گروه های مختلف و مخالف و متفاوت هستن، نمیتونه واقعیت آشکار نشه و کشورهای جهان و مردم جهان به هر حال این رو به مقدار زیادی جدی میگیرن. نتیجه این است که اگر به شورای امنیت بره، حتی با وتوی روسیه، احتمالاً کار به آخر نخواهد رسید. و گرچه دولت‌های غربی سخت نگران بعد از اسدند و الا کار او رو حداقل در حدی که به اونا مربوطه برای خودشون تصمیم می‌گرفتند و از جانب خودشون نه اینکه موثر واقع بشه یک سره می‌کردن، توش تردید نیست، ولی به نظر من میتونه ظرف یک دو هفته آینده به دلیل واکنش این کشورها معادله قدرت در سوریه به هم بریزه. و اگر اون بریزه، ماجرای جمهوری اسلامی کاملا میتونه به یک بار دگرگون بشه. یعنی ما در ایران تغییرات و تحولاتی رو میبینیم، به ویژه اینکه رابطه‌ای که میان سوریه و بعدن حزب الله وجود داشت و بعدن دخالت حزب الله در اوضاع سوریه، همه اینها معادله حتی لبنان رو دگرگون میکنه و ناچار ماجرای کشورهایی که در این زمینه مخالفت با سوریه میکردن، از جمله عربستان یا قطر و یا به هر حال جایگاهی که اسرائیل در یه چنین برهم ریختگی اوضاع داره، ما به یک باره در ماه سپتامبر به نظر من با یه خاورمیانه دیگری در ارتباط با ایران روبرو میشیم که ظرف ای بسا چند سال گذشته نبود. نتیجتاً اوضاع سیاسی در اون منطقه داره آشفته تر و پریشان تر میشه و احتمالات و امکانات مختلفی اینجا و اونجا خودش رو نشون میده. حکومت یا دولت آقای روحانی هم به نظر من نه توانایی معجزه‌ای در جهت حل مسائلی که فقط برخیش به معجزه احتیاج داره دارن، و نه ماجرای فشار بین المللی و ماجرای تحریم ها حتی با توافقی که اولا احتمالاً میتونه چند ماهی طول بکشه، بعد از اون تا مرحله انسپکشن و در حقیقت یه نوع بازرسی به آخر برسه و به این نتیجه برسن که ایران ابداً در این مسیر ساختن بم نیست و حالا بخوان به تدریج تحریم ها رو بردارن، اونم تحریم هایی که فرض کنیم مقدار امریکا اونها رو وضع کرده که به این راحتی ها نمیشه حداقل در مجلس نمایندگان امریکا اون رو حذف کرد و همیشه بازی و بهانه هایی هست، به نظر من موضوع و ماجرایی نیست که برخلاف تصور بسیاری از دوستان، یک، از نظر ماجرای انرژی هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به اضافه یک یا بقیه کشورهای جهان به توافقی برسن، به نظر من احتمالش کمه، و دوم بر فرض رسیدن یه مقدار وقت ماه رو میبره و برداشتن تحریم ها موضوع ساله و به دلیل شرایط بسیار شکننده اقتصاد ایران، اگر مخصوصا اوضاع سوریه به هم بریزه، بعید میدونم که این حوادث و اتفاقات به صورت نسبتا عادی که حرکت میکرده ظرف یکی دو سال گذشته ادامه پیدا کنه و ما باید منتظر دگرگونی ها باشیم. بنابراین در شرایط ناامنی اقتصادی سیاسی، چون بحث شما اقتصادی است، جایی برای سرمایه گذاری نیست، بلکه یه مقدار حفظ و امنیت سرمایه است. از سود باید بگذاریم و مواظب این باشیم که کل دارایی رو به خاطر اتفاقات و یا اشتباهات از دست ندیم. حالا با توجه به این حرفا، اگر هر کدوم از این موارد چیزیست که مایلید دربارش نظر من رو بدونید، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، شما نظرتون با تجزیه ایران و اینکه الان 8 سال دیگه به عمر جمهوری اسلامی اضافه شد، با این انتخاباتی که شد، از نظر دید ملت ایران نظرشون تعیین شد که آقای روحانی با رأی آزاد مردم، که شما خودتون مستحضر هستین که به چه صورتی هست و و و و و و الاخر، نظر کلیتونم میخوام در این رابطه که چی میبینین شرایط ایرانو؟ متوجه شدم در رابطه با سوریه فرمودین که تا سپتامبر همه چی به هم میریزه، ولی باز در کل میخوام اینم وضعیت ایرانو چی میبینین؟
نه، من آخه با نظر شما درباره اینکه 8 سال تضمین شد اصلا موافق نیستم. نه ببینید، موضوع در این است که بازی که صورت گرفت همون نوعی بود که در زمان آقای خاتمی بود. یعنی یه پیامی داده شد که انتخاب آقای خاتمی یه نوع نگفتن به در حقیقت ولایت فقیه یا گروه اصولگراست. درست این ماجرا به صورت یه بازی با کمی پیچیدگی در اینجا اتفاق افتاد. بنابراین از نظر اون کسانی که به هر حال در شرایطی بودن که ندادن رأی هزینه هایی داشت، پس باید یه فکری برای دادن رأی کرد، و حالا به یک باره کاندیدایی آمده که با توجه به نوع تبلیغاتی که مثلا در سه روز آخر شد و حمایت آقای خاتمی و آقای رفسنجانی از آقای روحانی، شرایطی به وجود آورد، مخصوصا با توجه به اینکه آقای رفسنجانی رو کنار گذاشتن، آقای خاتمی هم همینطور اصلا وارد صحنه نشد، یه پیامی دو مرتبه دادن که انتخاب آقای روحانی دو مرتبه یه نگفتن است با آقای خامنه‌ای در بسیاری از موارد. و بنابراین اون گروهی که هم مخالفتی داشتن و هم فکر کردن وضعیت موجود و یا سیاست عمومی در مسیری که حرکت میکنه به نفعشون نیست، اومدن رأی دادن، ولی نه به اون صورتی که معمولا در وسایل ارتباط جمعی نشون داده میشه. اینکه شما من بفرمایید آقای روحانی حتما بیشترین رأی رو برد، کاملا باهاتون موافقم، اصلا توش تردیدی نیست، پس بنابراین انتخاب شده. ولی ماجرای انتخابات با رأی و شمارش رأی شروع و پایان پیدا نمیکنه. ماجرای انتخابات درست مثل یک چاقویی است که در کشورها با توجه به درجه رعایت اصول دموکراسی به صورت چاقویی است که در دست جراح یا قصاب یا قاتله. به همین جهت است که این ماجرا رو شما در مصر هم به صورت دیگری داشتید. این گفتگوی مهمی هست که کسانی که قواعد بازی دموکراتیک رو میپذیرند قرار است تا آخر اینو بازی کنن، برای رسیدن به قدرت استفاده کنن، نه کاری که خفیفش رو در ترکیه کردند، از اون قواعد آزادی استفاده کردن، بعدن گفتن تعریف ما از آزادی، آزادیه که بر اساس اون ما انتخاب شدیم نیست. آقای رئیس جمهور برکنار شده یه مصر هم همین حرف رو داشت، یعنی از اون آزادی بر اساس تعریف غربی استفاده کردن، به قدرت رسیدن، بعد گفتن نه، تعریف ما از آزادی نیست، حالا زنها یه وضعیت دارن، اقلیت ها یه ماجرای دیگری رو دارن. این که شما از آن چه که هست، از ابزار و وسایل استفاده کنید ولی اون ایده رو نداشته باشید، موضوع جدی است. شما اگر حتی نگاه کنید به نوشته های آدم های برجسته در اخوان المسلمین، حرفشون خیلی مشخص و معینه، حتی سید قطب و بقیه، که ما از ابزار دموکراتیک، از آزادی که میگن، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی تظاهرات، آزادی سندیکا، همه اینا استفاده میکنیم، ولی بعد از رسیدن به قدرت ما هدفمون دموکراسی نیست، ما هدفمون استقرار حکومت الهیه، و این حکومت الهی به رضایت و توافق و آزادی و حق انسانها ارتباطی نداره. بنابراین این اون بازی است. حالا علتی که این حرفو میخوام بزنم اتفاقی است که در زمان آقای خاتمی افتاد. گرچه در زمان آقای خاتمی میزان رأی و استقبال مردم خیلی بیشتر از اینجا بود، با توجه حتی به جمعیتی که 16 سال از اون زمان گذشته، دوم به دلیلی که تازه آقای خاتمی در یکی دو سال اول تونستن یه اقداماتی در مسیر قول و قرارها بکنن که به نظر من این حکومت قادر نخواهد بود به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای بین المللی، با وجود این بعد از یکی دو سال اون امید چون به ناامیدی تبدیل شد، ماجرای کوی دانشگاه به وجود اومد. یعنی درست است که در کوتاه مدت شما روزی که مردم رو خوشبین و امیدوار کردید و گفتید که ما دنبال امیدیم و اعتدالیم، خب همه آدمایی که خستند و واقعا شکستن از این همه گرفتاری ها به سمت و سوی شما رو میارن، ولی بعد از اینکه شش ماه گذشت و تازه اوضاع بدتر شد چی؟ اون موقع است که شما باید انتظار داشته باشید که اون امید برباد رفته خشم و قهر بیشتری رو موجب بشه تا مسیر عادی که داشت خودش رو ادامه میداد. بنابراین همونطور که در خصوص مصر عرض من این بود که ماجرای انتخابات مرسی و یا برکناریش پایان کار نیست و این ماجرا همچنان ادامه داره، در خصوص ایران هم اون نتیجه‌ای که شما گرفتید تو من اصلا اینجوری نمی‌بینم، حتی 10% هم اونگونه نمی‌بینم که با انتخاب آقای روحانی 8 سال جمهوری اسلامی تضمین شده است، اصلا ابدا. یعنی من حتما اون حتی 10% که سهل 5% هم نمی‌بینم، برای اینکه ماجرای سیستم حکومتی و یا به یک اعتبار دولت آقای روحانی اون توانایی رو نه تنها ایشون و دولت ایشون، هیچ دولتی برای حل مسائل اقتصادی و مسائل ایدئولوژیک و ارتباط با جامعه بین‌المللی و مسئله نفت و درآمد نفت و درآمد ارزی نداره. تازه همه اینا به کنار که میشه درش یه تغییرات کوتاه مدتی به وجود آورد، ماجرای انرژی هسته‌ای یا انرژی اتمی ماجرای پیچیده‌تر از ایناست. یعنی اونا رو شما باید بر اساس یه اصولی مطرحش کنید و بر اساس یه باورهایی بعد ازش نتیجه گیری کنید. اگر این رو بپذیریم، بحث این نیست که درست یا غلطه، که کشورهای غربی و اصولا خارج از اون گروه محدود ایران اتمی رو نمیپذیرند، و اگر بپذیریم که ایران به دنبال ساختن بمب اتمی است و از اونجایی که حتمی است که سیستم جاسوسی و اطلاعاتی غرب اونقدر هست که بدون اونا کی دارن به کجا میرسن، هر اندازه محرمانه باشه، اگر به اون مرحله رسیدن واکنشی که نشون خواهند داد به نظر میرسه واکنش نظامی است. حتی این شرایط پریشان الان سوریه راه رو با وجود اینکه ماجرای افغانستان و عراق امریکا و امریکاییان رو از جنگ دور کرد، دو مرتبه وارد صحنه جنگ میتونه بکنه با ماجرای سوریه و اینکه چگونه تغییر پیدا میکنه. بنابراین اگر این دوتا عرض یا فرض درست باشه که یک جهان غرب ایران اتمی رو نمیپذیره و دوم ایران به دنبال بمب اتمی است، ما گرفتاری هایی داریم. و بالاخره آخرین مطلب، امیدوارم این صدا رو اضافه رای میشه نکنه چون پخش میشه، و آخرین مطلب در خصوص تجزیه ایران، من اصلا همچین نظری رو ندارم. به نظر من ماجرای تجزیه ایران باز یه بازی تلویزیونی رادیویی مال یه گروه کمی است از آدمایی که یا به دلیل خودخواهیاشون دنبال اون هستن، یا به دلیل تحریکات خارجی، یا به خاطر سرمایه گذاری هایی که برخی از کشورها به دلایل منافع خودشون به وجود آوردن. و الا اینکه به من شما بخواید بگید که دوستانی که در منطقه آذربایجان یا آذری یا ترکی یا به زبان ترکی صحبت کنند، یا دوستان عزیزان کرد ما یا عرب ما یا بلوچ ما به دنبال تجزیه هستند، برای توده مردم به نظر من معنی نداره. به همچنین که من اصولا گفتگو درباره جنگ داخلی و تجزیه ایران رو یه موضوع کنونی نمیبینم. اینا موضوعی ذهنی است و احتمالاً در آینده هم نخواهد بود. این که به اون صورت هم نگرانش نیستم. من نگران شرایط الان هستم که چگونه این اوضاع میتونه با یه تغییراتی مسائل و مشکلاتی رو برای مردم ایران به وجود بیاره که امید من این است که اون اتفاق نیفته. من حالا به پیام ها رسیدم و اخبار. اگه فکر کنین حرفی میخواهید بزنید باید صبر کنین همه رو بشنویم، اگر نه
خداحافظ
کنم. روی خط باشید.
بله.
شنگار ارجمند با ما باشید.
670 AM Los Angeles.
فرهنگ فاوندیشن برای برگزاری ششمین جشن نوروزی سالانه خود که در 23 مارچ 2014 در موزه هنر لس آنجلس لکما برگزار می شود، برای هنرمندان مسابقه ای در نظر گرفته که از آنها دعوت می نماید طرحهای خود را برای اجرای موسیقی و نمایش و طراحی پرده آویزها که برگرفته از ویژگی های نمادین نوروز ایرانی و بیانگر آیین های کهن فرهنگ و تمدن ایران زمین است به بنیاد ارسال کنند. هنرمندان گرامی می توانند طرحهای خود را تا اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org nowruz@farhang.org به بنیاد بفرستند. برای آگاهی بیشتر از شرایط مسابقه و دیدن نمونه‌های سال‌های پیشین از سامانه farhang.org دیدار نمایید. پس برای شرکت در مسابقه کلیه طرح‌ها باید پیش از تاریخ اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org فرستاده شوند. nowruz@farhang.org.
بنیاد کارآفرینی در راستای مأموریت خود و خدمت رسانی به جامعه ایرانی آمریکایی، کارگاه آموزش تکنیک‌های خلاقیت را هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 3 الی 8 بعد از ظهر به صورت کاملا رایگان در اورنج کانتی برگزار می‌نماید. این کارگاه توسط دکتر جلیل صمد آقایی، منتخب سازمان یونسکو، استاد دانشگاه و نویسنده 7 کتاب در زمینه خلاقیت و کارآفرینی تدریس می‌گردد. علاقمندان با شماره تلفن 949-305-8978 949-305-8978 تماس حاصل نمایند. 949-305-8978 949-305-8978
KIRM Radio Iran.
کلا خانم ابرو کمونی تو گل چهره که مثل ماه میمونی کمی آروم برو دوره بگردم که من ترک همه دنیا رو کردم تو رو دیدم تو هوشیاری نمستی در دروازه دنیا رو بستی نمیدونم چی شد به دل نشستی تو رو میخوام واسه هرچی که هستی اگه نباشی برام دنیا بهشته بیا باور بکن این سرنوشته روی پیشونیمون خدا نبرنشته باریکلا خانم ابرو کمونی تو گل چهره که مثل ماه میمونی کمی آروم برو دورت بگردم که من ترک همه دنیا رو کردم چرا خانوم حواستون به ما مانی به جز عشق شما در فکر ما مانی به جز عشق شما در فکر ما مانی تو رو دیدم تو هوشیاری نمستی در دروازه دنیا رو بستی نمیدونم چی شد به دل نشستی تو رو میخوام واسه هرچی که هستی اگه نباشی برام دنیا بهشته بیا باور بکن این سرنوشته روی پیشونیمون خدا باریکلا خانم ابرو کمونی تو گل چهره که مثل ماه میمونی کمی آروم برو دورت بگردم که من ترک همه دنیا رو کردم باریکلا خانم ابرو کمونی تو گل چهره که مثل ماه میمونی کمی آروم برو دورت بگردم که من ترک همه دنیا رو کردم.
Broadcasting live from Universal City, California.
This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا سلام عرض میکنم و خسته نباشین بهتون میگم. آقای دکتر، سوال بعدی من اینه که چقدر احتمال میدین که اگر زمانی شورشی بشه یا تغییر و تحولاتی انجام بشه، سرنوشت ایران شبیه مصر، سوریه، عراق فعلی که الان در حال حاضر اون شرایط رو داره، یا افغانستان، نمیدونم چیزایی که هست،
حتی 2% هم نیست، حتی اصلا نیست. اینا ما به اونا هیچ شباهتی نداریم. یعنی ما یک جایگاه مختلف و متفاوت داریم، شرایط دگرگونی داشتیم، از 34-35 سال قبل یه جور دیگه شروع کردیم، 35 سال یه راه دیگه رفتیم و اونا در یه مسیر دیگه هستن. من هیچ ارتباطی بین آنچه که در ایران هست با ماجرای مثلا مصر یا تونس یا سوریه یا لیبی نمیبینم. نه، یک ممکنه در یه کلیاتی مثل فرض کنید یه تصادف یا یه آتش سوزی یک کلیاتی باشه که دوتا ماشین به هم خوردن یا یه جای آتش گرفته، ولی این آتش اینجا یا تصادف اونجا هیچ شباهتی به اونا نداره. و به همین دلیل است که همونطور که ماجرای ایران یه مقدار منحصر به فرد بود و هست، همین گونه هم خواهد بود. ما باز به همین دلیله که فقط یه مقدار اطلاعاتی که واقع بینانه هست که دلیل نداره از مصر نتیجه بگیریم. بیاد فرضو بریم بگیریم، من 38 سال قبل، کتاب من هست 1975 نوشتم، بس درباره مسئله دموکراسی، حتی گفتگوی دموکراسی و آزادی اون زمان مسئله بلوک شرق و غرب مطرح بود، سال 75 دیگه. گفتگو این است که این ادعای مربوط به دموکراسی یه بحثی داره به عنوان ساختارهای دموکراتیک، بعدم یه پروسه و فرایندی داره و انتخابات معناش اصلا دموکراسی نیست. چه ارتباطی داره؟ اتفاقا بدترین نوع حکومت، حکومتی است که بر اساس رأی اکثریتی که آگاه نیستند یا حتی اگر آگاه هستند به دلیل باورها و ایدئولوژی اون رو برگزیدن در ارتباط با دیگرانه. برای که اساس دموکراسی یک، درست است که رأی و نظر و تصمیم اکثریته، ولی اولین اصلش رعایت حقوق اقلیته، اونم حقوق و حرمت و حدودی که از قبل حتی برای اکثریت در نظر گرفته شده. ولی روزی که شما اومدید یه دموکراسی درست کردید که بر اساس به قدرت به تدریج مانند ترکیه یا با سرعت بدون اینکه حتی توجهی به شرایط بین المللی و حتی داخلی بکنن، در مصر ظرف یک سال به یک باره آمدیم ما گفتیم همه مردم برابرن، بعد اومدیم گفتیم نه زنا نیستن، بعدم حالا اقلیت‌های مذهبی هم نیستن، حالا اقلیت‌های قومی هم نیستن. خب شما به من بفرمایید که شما چگونه با بحث آزادی و برابری به قدرت رسیدید و حالا اونا رو نفی میکنید؟ شما که نمیتونید بگید ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میخوایم برای که به قدرت برسیم. بعد اعلامیه جهانی بشر یه فریب و یه دروغ بزرگه. ما آزادی رو میخوایم برای که به قدرت رسیم. وقتی به قدرت رسیدیم تعریف ما از آزادی این نیست. تعریف ما از آزادی تبعیت و پیروی تمام و کمال هست از اراده خداوند، یعنی نبودن به هیچ وجه حق اندیشیدن، موافقت کردن، مخالفت کردن تا پرسیدن، هیچی، باید اطاعت کنید. یعنی شما روزی که میاد این بازی رو در میاد، خب ما ایرانی ها باید بدونیم که قرار نیست با مسئله انتخابات و رفراندوم ما رو گول بزنن. به نظر من شما میتونید همیشه یک دوران گذاری رو داشته باشید با این شرط که اون آدمایی که در مسیر دوران گذار هستن، اولین شرطش اینه که این آخرین دوره است و زمانی است که میخوان درگیر فعالیت‌های سیاسی بشن، برای که باید بدونن باید جاشون رو بگذارن و برن. و بعداً بعد از یه حد اقلی از آگاهی و شناخت است که دوره کوتاه موقتی میتونید داشته باشید و بعداً بلند مدت. حتی در یه جای غالباً پیشنهاد این است که شما ابتدا باید قانون اساسی رو داشته باشید و بعد انتخابات رو انجام بدید. نه اینکه اول انتخابات انجام بدید رئیس جمهور مثل مصر بر بگذارید بعد قانون اساسی رو ظرف مدت کوتاهی خودشون تنظیم کنن به خورد مردم بدن بدون که مردم بدونن چه رأیشون رو بدن، اونم تازه نه اکثریت، و بعدم بگن تموم شده رفت. حالا از این به بعد ما در حقیقت همان مردمیم. به همینجاست که گفتم نیچه، امروزم در برنامه تلویزیونی عرض کردم، نیچه یه جمله داره که میگه بزرگترین دروغی که دولت‌ها و حکومت‌ها میگن این است که ما همان مردمیم و با دندان‌های آریه دزدی گاز میگیرم. یعنی همه چیزش دروغه و فریبه و خرابه. دندونه آریه است، تازه دزدی هم است، تازه گاز هم میگیره. بعد دروغش چیه؟ اینکه من همان مردمم. نه نیستید. به همین جاست که الان وقتی بحث‌های شما در مصر میشوید که آمدن حکومت مبتنی بر قانون یا انتخابات رو به هم زدن، به یک اعتبار حرف درستی است بر اساس اون شرایط، ولی اگر وارد جزئیاتش بشید متوجه میشید که اینکه یک کسی با انتخاب آمده که معناش این نیست که اساس دموکراتیک بوده و بعداً تا آخر خواهد موند. شما در کشور دموکراتیک اصل دیگه دارید، همیشه میشه انتخابات رو ملغا کرد، همیشه میشه پرزیدنت امریکا رو ایمپیچ کرد، از ریاست جمهوری انداخت، همیشه میشه نماینده مجلس سنا یا نمایندگان رو ریکال کرد، برگردون یا فرماندار یه ایالتی رو. تموم شد رفت. بنابراین شما نمیتونید بگید حالا که رأی داره دیگه تموم شد. به همین جاست که این کشورها حرفشون یه چیزه، انتخابات فقط یک بار تا رسیدن ما به قدرت. 100 دفعه انتخابات میکنیم تا ما به قدرت برسیم، روزی که رسیدیم آخر انتخاباته. اینجا که این بازی رو دیگه نمیشه کرد. ما اینا رو باید بدونیم و به نظر من مردم ایران میدونن. به اندازه کافی هوشیاری و آگاهی وجود داره. اون در حقیقت درک سیاسی و آگاهی سیاسی به نظر من هست. نتیجتاً ما شرایطی مانند مصر نخواهیم داشت. شرایطی مانند سوریه نخواهیم داشت. شرایطی مانند عراق نخواهیم داشت. اصلا هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن. ما نوع دیگری است. معناش این نیست که نوع دیگر ما نوع خوبه. نه، میتونه با ای بس نوع بدم باشه. حتی بدترینش هم باشه. نمونه برجستش باز همون بحثی است که در خدمتتون داشتم. گفتم اگر فرضای من رو قبول ندارید لطفاً بدونید که من اون وقت با شما موافق هستم. فرض اول این است که ایران اتمی رو نمیخوان. فرض دوم این است که ایران به دنبال بمب اتمی است. فرض سوم این است که ایران رسته به آستانه توانایی برای ساختن یا در مسیر ساختن احتمال بمباران ایران هست. این بمباران هم اصلا بمباران مراکز اتمی نیست. یعنی با توجه به شناختی که اونا دارن و همه ما داریم، اگر یه ایران مورد حمله قرار بگیره، آنچه که به هر حال موشک است و امکانات هست رو اونها همون روز اول به آسمان خواهند فرستاد. و بنابراین سیستم هایی که با این مسائل آشنا هستن، اونم با محاصره دور تا دور ایران و توانایی های کوبنده ویرانگری که این کشورها دارن، ای بسا در ساعت و روز اول هزار نقطه ایران رو میذارن. و این شامل حال کامند اند کنترل هست و یا هر چیزی که به عنوان نظامی است. ای بسا اصلا تنها جایی که باش برخورد میکنن مراکز اتمی است به دو دلیل. یکی این که اینا به خودی خودشون خطرناکن و با خودشون مسئله دارن. شما نگاه کنین به برخی از گزارش ها درباره مرکز اتمی اصفهان که به دلیل گازهای سمی که اونجا همکنون ذخیره شده، یه خطر جدی برای مردم اصفهان که صحبت از 20% 30% کشتار مردم یه شهره. اگر فقط همون منطقه و فقط با یه بمب اونجا منفجر بشه، نه یه جای دیگه. پس بنابراین معادلات نظامی و واقعیت ها غیر از اونه که معمولا یادم حتی مثل من میدونه، ولی جسته و گریخته وقتی شما میشنوید و اینا رو کنار هم میگذارید میتونید این رو نتیجه بگیرید که به نظر من نه ما مسئله جنگ داخلی داریم، نه تجزیه ایران به نظر من داریم، و نه اینکه ما شرایطمون مانند مصر و یا سوریه و لیبیه. عرض کردم معناش این نیست که شرایط ما شرایط خیلی بهتریه. عرض من این است که ممکنه شرایط بد یا حتی بدترین هم باشه، ولی به گونه دیگر است. اون گونه دیگر یا انواع دیگر میشه بحث کرد، درست به سلام گفتگویی که من الان دارم، که اگر ایران اتمی را نمیپذیرند، اگر ایران به دنبال بمب اتمی است، اگر ایران یه جایی رفته که نزدیک به ساختنشه، اگر سیستم های جاسوسی اینا به اندازه کافی اطلاعات رو دارند، اگر اینا رو کنار هم بگذارید، احتمالا پرسش بعدی این است که آیا ایران رو مورد حمله قرار میدن. پاسخ این است به احتمال بسیار زیاد بله. اونم با توجه به آنچه که از مردم ایران و حکومت ایران در اذهان آوردن، یعنی در ذهن مردم جهان و به ویژه اون کشورهایی که به هر حال نگاه و نظرشون تأثیر داره در بودن یا نبودن حمله، از جمله امریکا و یا کمی اروپا و یا اسرائیل. وقتی شما این مجموعه رو بهش نگاه میکنید میبینید خب ما در خطریم و اینجا اون مثلا. ولی اگر یکی کسی بگه نه ایران اتمی رو میپذیرن، دو بگه ایران اصلا به دنبال بمب اتمی نیست، خب معلومه که نگاه من درباره حمله به ایران منتفی است. یعنی اصلا شما این دو تا فرض رو کنار بذارید، ولی اگر اون فرض رو میپذیرید این به دنبالش خواهد بود. نتیجتاً گفتگو رو بیخودی بحث تاریخ جغرافیایی نکنیم، چون متاسفانه من از سالها قبل با این گفتگوهای تاریخ جغرافیایی سخت مخالفم و خیلی هم خوشحال میشم که کسی این شباهت‌ها رو من نشون بده که کجا انقلاب ایران شبیه کدام انقلاب بود، انقلاب فرانسه شبیه کجا بوده، انقلاب اکتبر روسیه شبیه کجا بوده، انقلاب مصر شبیه کجا بوده. آخه میدونید این گفتی اصلا حوادث و اتفاقات چجوری میشه از اینا قاعده و قانون ساخت که ما بگیم ما شبیه اینجاییم یا اونجاییم، یا این وحشت رو در دل ما بیاندازن که سرنوشتمون چنینه، یا حتی خوشبینی رو. به نظر من ایران ویژگی‌های خاص خودش رو داره، شرایط سیاسی اقتصادی خاص خودش رو داره، تجربه اخیر 35 سال خودش زمینه برای خیلی دگرگونی هاست، حضور 1-2 میلیون ایرانی خارج از ایران مسئله هست، جایگاهی که پیدا کرده، مسائلی که امروز مطرح هست، ترکیب سیاسی امریکا، نقش آقای اوباما به عنوان ریاست جمهوری، جمهوری خواها که نگاه دیگری به کل این موضوع دارن، وجود روسیه و چین، ماجرای ارتباط جمهوری اسلامی با سوریه و حزب الله و به نوعی حماس، تغییرات و دگرگونی های مصر، حوادث و اتفاقاتی که به هر حال برای عربستان به نوعی مطرحه، اصولا نگاه و نظر اسرائیل چه در ارتباط با اینا و چه ارتباط با فلسطینیا و مذاکراتی که همکنون در جریانه، وقتی همه اینا رو شما کنار هم میگذارید میبینید یک پدیده پیچیده است که جز در یک کلیاتی نمیشه بهش نتیجه رسید، برای آدمی که اطلاعات رو نداره و من ندارم. من نه اطلاعات داخل ایران رو دارم، از این بابت بسیار کم میدونم، و نه اطلاعات داخل این سیستم ها و مجموعه ها رو، ولی از دور که نگاه میکنم یه نظر کلی من این است که اوضاع ایران در یه بنبست اقتصادی ایدئولوژی بحران سیاسی رو با بازی ها میشه کمی درست کرد، مثل انتخاباتی که شما بهش اشاره کردید. اوضاع خاورمیانه در یه دگرگونی آشوب، بهار عربی که به نظر من اصلا زمستان بود اون بهتره، برای که اون زمستانی بود که سختی های خودش داشت، امید به بهار هست، به نظر من داره تغییرات خودش رو میکنه. حوادث اخیر سوریه به یک باره میتونه کل معادله رو که میتونست برای 6 ماه آینده یه جور دیگه باشه به هم زده، و اگر حمله‌ای به سوریه بشه، اگر حکومت سقوط کنه یا به صورت کوبیدن او در وضعیت قرار بگیری که معادله جدال داخلی یه صورت دیگه پیدا کنه، اون ترکیب بعدی است که نقش بسیار مهمی به صورت کوتاه مدت چند ماه رو اوضاع ایران خواهد داشت. این اون مسئله است که به نظر من پای، ولی ماجرای بمب اتمی همچنان سر جای خودش است. من به پیام ها رستم و چون دوستان دیگه از ساعت 3 روی خط بودن اجازه بدید صحبت رو همینجا تموم کنیم، ولی خوشحالم از اینکه با شما صحبت کردم.
متشکرم. منم همچنین قربان شما. خدا نگهدار.
شنگان عجبن پا ما باش. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. بله لطف کنید فقط بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. من الان نزدیک 4 ساله که با پسری دوست هستم. ایشون 30 سالشونه، من 23. من الان حدوداً 1 ساله که ایشون برای پناهندگی به ترکیه مهاجرت کردن. و اینکه خب تا قبل از اینکه وقتی که ایشون این کشوری که من هستم بودن، خب ما یه سری برنامه ها داشتیم که خب از اینجا بریم حالا یا اروپا، آمریکا، که ایشون پناهندگی و یعنی گزینه پناهندگی رو انتخاب کرد که بتونیم راحت تر بریم.
الان ببخشید من نفهمیدم. نصب کنید. شما 3 سال بود توی کشوری با هم بودی؟
بله.
بعد از 1 سالی هست بسیار، بعد از 1 سالی که ایشون رفتن به ترکیه برای که از اونجا تقاضای پناهندگی برای امریکا رو بکنن.
بله دقیقاً.
اوکی.
برای امریکا رو بکنم. منم توی مدت 2-3 بار برای مسافرت میرفتم پیش ایشون و برمیگشتم، ولی الان ایشون توی ماه سپتامبر اینترویوشون هست و اگه من تصمیمم برای این باشه که بخوام با ایشون برم باید در ترکیه قانونی ازدواج کنیم و اونجا مدارکمون رو به UN تحویل بدیم و خب من دیگه باید اونجا بمونم دیگه، حق خروج از اون کشور رو ندارم و اینکه ممکنه یه سال تا دو سال طول بکشه بعد که قبولی رو بدن و ما بتونیم بریم. من راجع به این موضوع با پدرم صحبت کردم، ایشون کلن خیلی یعنی مخالفتی حالا تا حدودی داشتن و در آخر به من گفتن که تصمیم با خودته و ولی من آینده روشنی نمیبینم تو این چیز. تو میتونی اینجا که ما حالا تا 4 سال دیگه احتمالا اینجا هستیم لیسانستو بگیری و بعد به هر کشوری که خواستی بری برای فوق لیسانس. من همین فقط میخواستم این موضوع رو با شما در میون بذارم که نمیدونم من الان بین این تصمیم گیر کردم، نمیدونم که اون کار رو انجام بدم یا اینکه اینجا بمونم و درسم رو بخونم. و
شما درستون چقدرش مونده که مدرکتون رو بگیرید عزیز؟
نه مثلا فقط دیپلم دارم.
شما خیلی تو این 4 سالی که اونجا بودید چه میکردی؟
من کار میکردم، من فول تایم، بعدش هم دیگه پارت تایم.
خانواده شما اونجا هستن؟
بله خانواده هم
اونجا. شما چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر رو یه برادر کوچیک‌تر از خودم، من بچه اوله.
خب حالا شما چقدر در جهت رابطتون با این آقا مطمئنید و میتونید کاملا نشون بدید که رابطه ایست که میشه روش حساب کرد، چه در اونجا باشید چه در امریکا باشید، اون رابطه رو چقدر محکم میبینید؟
آقای دکتر من میگم تو این 3 سال خیلی بهشون وابسته بودم، یعنی منم بودم فکر کنم 19-20 سالگی خیلی وابسته بودم، خیلی یه حاله، ولی الان اون حالت وابستگی رو ندارم. یعنی یه حالتیه که خب اگه رابطه ادامه پیدا کنه خب بر من خوبه، اگرم نباشه یعنی من اونجوری تجربه بگم خیلی اذیت نمیشم.
نه اگر نباشه یعنی من اگر نباشه یعنی
نه یعنی اگر که ایشون بود در کنار، یعنی با هم دیگه بودیم حالا آمریکا حالا یا همون ترکیه که خب هستیم، اگرم نبود که من اونجا حالا اگه باشم به زندگیم یعنی ادامه میدم، حالا درسمو میخونم کارمو دارم، یعنی خودم اونجا زندگی میکنم. یعنی من
کجا خودتون زندگی؟
آمریکا. اگر که برم اونجا تصمیم بر اینه که این کارو انجام بدم.
نه ببینید، نه به این حرفای دو پهلو رو نزنید. اگه خودتون نمیدونید، نه اینکه بگم به من نگفتید، ببینید من میخوام ببینم شما چقدر دوتا مطمئنید میخواید با هم ازدواج کنید، یعنی چقدر علاقه مندید و ازدواجتون حتمی قطعیه.
ایشون خیلی مایل هستن برای ازدواج، منم هستم، نمیگم اصلا نیستم، ولی خب یعنی اگر که این چیز قانونی نبود این کارو نمیکردم، یعنی تجربه، یعنی ترجیح دادم دوتا دوست خوب در کنار هم دیگه باشه. میگم این چیز ازدواج اینا من خیلی باش میگم یعنی موافق نیستم، بر همین یعنی
چیزای احتیاج باش موافق نیستی یعنی چی عزیز؟
میگم یعنی ترجیح میدادم یعنی دوتا دوست خیلی خوب باشیم اونجوری حالت، یعنی الان احساس نمیم شاید به خاطر سنمه، الان دوست دارم که درس بخونم، دوست دارم که شغل خوب داشته باشم، بعد که روپای خودم وایستادم از مستقل شدم بعد تصمیم بر ازدواج بگم که بخوام. یعنی
حالا اگر ایشون رفت و توانست بیاد به امریکا و شما همونجا میمونید یا چه میکنید؟ ایشون که نمیتونه بعدن شما رو بیاره.
نه من باید برم پیش ایشون.
نه متوجه هستم. حالا شما آیا ایشون رو دارید وسیله میکنید برای اومدن به امریکا؟ شما برای چی میخواید به امریکا؟
به خاطر اینکه اینجا میگم تا 4 سال دیگه بیشتر نمیتونیم بمونیم برای اقامت، بعدش هم خانواده من قصد مهاجرت به ایران رو دارن، یعنی تصمیم دارن که اونجا زندگی کنن و منم موافق اونجا زندگی کردن نیستم. اینجا هم خب اگر من از زیر اقامت پدرم بیام بیرون نمیتونم بمونم، بر هم تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم.
بنابراین شما حرفتون من اینه که من برم ترکیه، ایشون میخواد با من ازدواج کنیم، از باش ازدواج بکنم، بعد میام امریکا، زندگیمون شد نشد جدا میشم، میرم درسمو میخونم.
نه درس که تا 6 ماه دولت خودش به کمک میکنه، ساپورت میکنه، بعد از 6 ماه باید کار پیدا کنیم.
کجا؟
از یه سال که گذشت توی
ترکیه. امریکا کی هم چه حرفی زده؟
نه چرا الان
شما چی کار میکنید؟ شما اگر اومدید امریکا و شما پناهنده شدید چی میشه؟ دولتی مقدار خب حالا شاید هم یک شرایط کمک باشه کوتاه مدت. خب
و بعد از 6 ماه باید کار پیدا کنیم که بتونیم، یعنی از خودمون درآمد داشته باشیم. خب. از اینکه کار پیدا کردیم بعد از یک سال باید بگذره، بعد میتونیم شروع به تحصیل بکنیم.
خب ماجرای ازدواجتون چی میشه؟
خب از نظر قانونی زن و شوهر هستیم. میگم که اون خیلی من تجربه بگم، خب زن و شوهر هستیم، میگم اگر که با هم دیگه بودیم همه چیز اوکی بود کاملا، چون حالا الان که با هم خوبیم، مشکل نداریم، 4 ساله با هم هستیم.
خب پس به نوعی حرف من درست بود ازم؟ نه ببینید، شما حرفتون به من این است که من میرم ترکیه با او ازدواج میکنم بعدن، و اگر او راهی امریکا شد با هم میام امریکا. حالا اینکه چقدر کی کمک کنه چی کار میکنه رو کاری نداره، به اون میرسن. بعد اگر ازدواج اون شد شد، نشدم نشده دیگه.
یعنی منظورتونه که با هم چیز بکنیم یا نکنیم؟
نه من حالا حرفم چیز دیگه است. بعدم شما چه مقدار امکانات مالی دارید شما و ایشون؟ فرض کنید دولت امریکا به شما بگه ابدا کمک بهتون نمیکنه، ولی بیاید فرض رو میگیم، شما چه میکنی؟ کی پول داره و کی مهارتی داره؟ ایشون چی کار میتونه بکنه؟ فرض کنید ایشون اصلا اومده امریکا، کمکی هم در کار نیست، ایشون میتونه زندگیشو اداره کنه، از چه طریق؟
خب اونجا میتونه خب کار، یعنی
چه جور کاری؟ چه مهارت؟ نه کار عادی ساعتی 8 دلار رو نمیگم، ایشون چه مهارتی داره، چه توانایی داره؟
ایشون کامپیوتر خوندن ولی خب یعنی دیپلم هستن. حالا اونجا
خب آخه ببین
وارد اونجا که بشن.
یا ببین عزیز، شما نه اینکه اشکالی در مدرکتون نیست، اشکال در راهی است که به این مدرکه اجازه. شما دو نفر، شما 23 سالتون، ایشون 30 سالتونه، هیچ مدرک دانشگاهی ندارید. چه جوری میتونید یه کسی رو قانع کنید که من میام خب برم درس بخونم؟ شما حتی خود شما اون رفتید کار کردید، ایشون هم همینطور. بنابراین شما دو نفر به نظر من یه مقدار با خیال و امید زندگی میکنید، اشکالی هم نداره. ازدواج هم که شما دارید میکنید، البته به دلیل اینکه شما 4 ساله با هم بودید، خب به یک اعتبار ازدواجتون رو کردید، حالا قانونی نبوده ولی در عمل بوده. حالا هم که هم میگید مسئله ای نداری، ولی من میخوام شما بدونید چی کار دارید میکنید. میخوام اینو بدونید، شما بدونی که به این آدم کاملا اونقدر علاقه من باشید که حاضر باشید با هر سختی و سردی زندگی کنید، به خاطر اینکه این راه حالا با توجه به شرایط ایشون و شما که هم برای موضوع خانواده شماست در اونجا همیشون، میتونید راهی امریکا بشید. بنابراین دوتایی هم از اون طریق وارد امریکا میشید، یه کمکایی هم میگیرید، بعد هم میرید دنبال زندگیتون. اگر زندگیتون شد شد، نشد نشد. حالا اگر ایشون هم همین گونه فکر میکنه، میگه تو بیا اینجا، ما با هم ازدواج میکنیم، دوتایی با هم میریم اونجا، چون کنار همیم و شناختی از هم داریم، مواظب و مراقب همیم، بعد اگر دیدیم واقعا ما به هم میخوریم و میتونیم با هم زندگی کنیم، خب میمونیم، اگر هم نه جدا میشیم میریم دنبال کارون. اگه دوتایی این رو بدونید من باش مسئله ندارم، ولی اگر ایشون فرضش بر این باشه که این دختر داره دنبال من میاد، خانوادهشو رها کرده، درسشو ول کرده، میاد کنار من، یه سال دو سال تو ترکیه با زحمت و گرفتاری زندگی میکنه، بعدن میاد امریکا با من زندگی کنه، ولی بعد اونجا متوجه شم نه از من استفاده کرده بود برای اینکه بیاد به امریکا، اونو من باش راحت نیستم. خب حالا اگر نه آخه ببین عزیز، آخه تو حرفی که من میزنی، حالا میگی نه من با نه تو کاری ندارم، حرفی که شما من میزنی که من دو دلم درباره ازدواج و مطمئنه. بنابراین اگر شما این ندیدید، من 100 تا کیس رو دیدم، این اصطلاح بد رو هم امیدوارم کسی رو اذیت نکنه، ما برخ از وقت دنبال خر پرنده ایم که ما رو از ایران یا هر جای دیگه بکشه به امریکا. اینجا که اومدیم میریم دنبال کارمون، ما با او کاری نداریم. من میخوام اگر دو تاییتون این رو میفهمید توافقه، من هیچ مشکلی باشم. یعنی ببین عزیز، ما با هم بودیم، از کوچیکی با هم بودیم، با هم علاقه داریم، با هم میتونیم زندگی کنیم، با هم خوب و خوش بودیم، ولی مسئله مشکلاتی داشتیم و داریم. حالا سلام از نظر مهاجرت و کار و زندگی اینه که کنار هم باشیم، همچنان دست هم دیگه رو میگیریم میریم، ولی اونجا که رفتیم بعدا اونجا با توجه به شرایط و اوضاع ببینیم میخوایم با هم چه کنیم. من اگر هر دو این حرف رو به هم بزنید مسئله نم، چون کسی کسی رو فریب نداده. ولی اگر شما برید بگید من عاشقتم و برای تو میمیرم و هر جور باشه با تو میام، ولی با ذهنیتی که شما به من گفتید که مطمئن نیستید رفتید اونجا دیدید نمیشه جدا بشید، اون فریب اون آدمه، من اونو دوست ندارم. یعنی عرض من این است که بهش بگو ببین من بچه تر از اونم که بتونم تصمیم بگیرم، من ناتوان تر از اون هستم که بتونم، اصلا درستم همینه که بخوام برای تمام عمرم تصمیم بگیرم، ولی الان صلاح من و تو این است که ما کنار هم باشیم، با هم باشیم و ببینیم چه میشه. ولی اگر یک خودت اونقدر علاقه به اومدن به امریکا نداری و اهل درس نیستی که به نظر من شاید نباشی، دو پدر و مادر تو از این رابطه خوشحال نیستن، سه پدر و مادر تو نمیخوان تو بیای امریکا، چهار اونا البته چون دارن میرن ایران تو ایران رفتن رو دوست نداری، خب اونجا تو باید بدونی موضوع تو مسئله دیگریست. اگر پدر مادر تو، بیا فرض اینجا بگه پدر مادر تو اونجا بمونن یا اقامت بگیرن، تو باز همچنان دلت میخواد بیای امریکا؟
بله.
بنابراین موضوع شما امریکاست عزیز، موضوع شما ازدواج نیست.
دقیقا من همون صحبت شما، یعنی شد نشد، نه اینکه من ایشونو دوست نداشته باشم، نه شاید من بد بیان کردم، من ایشونو دوست دارم، میگم 4 سال، یعنی اون منظورم اون وابستگی، اون چیزی که اون کسی که 19 20 سالش بود اونجوری بهش وابسته بود و بهش پناه میبرد و یعنی یه حالت چون به خصوصی، ولی الان نه، الان یه حالت دوستش دارم، یعنی دوست دارم که در کنار، یعنی یه حالت چون به خصوصی، ولی الان نه، الان یه حالت دوستش دارم، یعنی دوست دارم که در کنارش باشم، اصلا فقط به خاطر امریکا نیستش که شما فکر کنی فقط به خاطر اونه، نه من الان همین شد شد، یعنی گفت ما هم صحبت کنیم راجع این موضوع، ما الان خوشحالیم در کنار همین، اونجا هم بیریم، اگه در کنار هم بودیم که چه بهتر، من بودیم هم هیچ مشکلی
نیست. گفتم من فقط با این شرط کرد و بدونید قرارتون با هم چه است، نه اینکه کسی ببین عزیز، من بسیار از اوقات شده دوستان صدها موردا دوستان رفتن ایران، طرف وقتی فهمیده اون آدم سیتیزنه، اصلا عاشق دلخسته شده، آمده اینجا، حتی یه روز هم نفسه تحمل کنه، تو دفتر به من خصوصی میگه مثلا از این آدم بدم میامد، بایم قسم بیام امریکا، من اون رو دوست ندارم. ولی اگر یه کسی بره ایران بگه من شهروندم، سیتیزن امریکا، بعد اون یکی بگه به تو رو خدا منو ببر، بیاره به بهانه ازدواج بریم و اما ظاهری سوری و یا واقعی من ببر، مثلا مشکلی با اون ندارم، بیاد میخواد بیاد میگه کمک کن، هر روز دستشون روه. اگر این گفتگویی که شما الان به من کردید گفتید رو با هم داشتید، من مسئله باش ندارم. حالا برمیگرده به این که خانواده شما چقدر با این رابطه، با این ازدواج و با این شناختی که از اون آقا و شما دارن موافقن، اون موضوع دیگری است. آیا این ماجرا رو به خاطر ظرفی ضعف شما، اشکالات شما دوتا نمیپذیرند و نمیپسندند؟ خب در اونجا نظر پدر و مادر بسیار مهمه، برای که منم الان به نظرم این رابطه شما خیلی سطحی و کم اهمیته و میتونه مسائل مشکلاتی هم پیدا کنه. ولی اگر پدر و مادر به دلیل خودشون رو نمیدونم اینکه دلشون میخواد شما با اونا باشید و اینا مخالفن، خب اون یه قصه دیگه است. بنابراین اگر شما دوتا فکر کنید به هم میخورید و به درد هم میخورید، از عهده زندگی برمیاد یه ماجراست. ولی علائمش تا به حال به من حداقل نشون نداد. به نظر من دوتا آدمی گم و گرفتاری بودید در دبی، حالا ایشون قصد امریکا رو کرده که با اومدن امریکا همیشه درست بشه. با اومدن امریکا هم فقط آدمایی که درستن میتونن درست تر بشن، ای نادرستن اینجا گرفتار تر میشن. اینجا جامعه بیرحمی است که مقدار قواعد داره، یعنی آدمی میخواد که مثلا درگیر کار و فعالیتی بشه که با او بتونه زندگی کنه. اگر زن و مرد این نوع زندگی هستید خوش آمدید، ولی ببین عزیز چون نمیخوام پنهان کنم، درس نخوندن شما دوتا اونجا و کار کردنتون و این بازیایی که در آوردی تو این 3 سال منو خوشحال نمیکنه، نگران نمیکنه. به من میگید اشتباه میکنی، نه ما ظرفیت و توانشو داریم و فقط شرایط و موقعیت ما رو به اینجا رسونه، من باش مسئله ندارم. بنابراین اگر به هم میگید که میخواید چی کار کنید و برنامه و احتمالات چی است، که کسی کسی رو گول نزده باشه، فریب نداده باشه، اصلا من باش مسئله ندارم. فقط تنها میمونه که آیا این انتخاب از جانب خودتون یا پدر مادر انتخاب درستی یا نیست. اگه درست انجامش بدید، اگر درست نیست انجامش ندید. حالا اگر یه روزی رفتید اونجا ترکیه، دو تایتون خواستید به روی خط، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که اگر مایل هستید درباره ADD، ADHD، نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا اطلاعاتی داشته باشید، همین چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر آقای محمدی به درخواست من کنفرانسی در این باره به رایگان دارن، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید با ایشون تماس بگیرید و جای خودتون رزرو کنید. 818-451-66-66 451-66-66. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته یا 8 سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و در پایان 3 شب و 3 روز سفری داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان و هنرمندشون در این سفر با ما هستن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ما شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. سلام
بفرمایید خانم.
خسته نباشین. اولا ازتون تشکر میکنم، خیلی ممنون، این صحبتاتون همیشه ما خیلی کمک کرده.
لطف
دارید. و حالا من یه سوالی از خدمتون داشتم. من سالهای متمادیه که شبها هر از چنگاهی یعنی کابوس میبینم و خوابای خیلی آشفته و بدی میبینم که بعضا اطرافیانم هم توش نقش دارن.
بذار یه سال مثلا در ظرف یک ماه چند دفعه است عزیز؟
ولی همین ظرف یک ماه که دیگه تقریبا هر شب و یه شب در میون این حالت رو دارم. یعنی قبلا این خود فاصلش بیشتر بود، یه دو هفته یک بار یا آره دیگه دو هفته یک بار این طورا بود، منتاش دیگه این همین این ظرف یک ماه گذشته هر شب یا یه شب در میون من این کابوسا و خوابای آشفته رو دارم.
پس من یه توضیح بدم، ما اگر 7 ساعت و نیم بخوابیم یا 7 ساعت بخوابیم، 5 دفعه در شبانه روز خواب میبینیم، از 5 دقیقه تا 25 دقیقه همه ی آدم ها خواب میبینن. حالا اگر این خواب خیلی آزاردهنده و اذیت کننده باشه، همون نایتمر یا کابوس میگن. حالا خواب شما چه هست عزیز؟ یعنی یه تمی داره، یه نوعی هست، یه گروهی هست، کسانی هستن، چه هست؟ نمیخوام بارد خوابتون بشه، ولی چگونه کابوسی رو میبینید؟
والا تو این مثلا 10-20 سال گذشته خوابم بیشتر هنوشه یا مرگ پدر و مادرم بود مرتب، بیشتر پدرم و یه گاه گداری هم مثلا مرگ مادرم، ولی بیشتر پدرم. و بعدش هم اصلا نمیدونم برای چی مثلا تو خوابا میبینم که گاهنم پدرم به مثلا داره به خواهر کوچکترم تجاوز میکنه یا مادرم رو اذیت میکنه یا گاهن خودم رو اذیت میکنه.
چجوری خودتون اذیت میکنه؟ شما رو اذیت میکنه؟
والا میترسم تو خواب ازش، نمیدونم دقیقا. والا الان تهدیدم میکنه یا
شما چند سالتون عزیز؟ شما چند سالتون؟
من الان 35 سالم.
چند تا خواهر برادر داری؟
من 4 تا یعنی 4 تا خواهر برادری، یه خواهر بزرگتر دارم، یه خواهر برادر کوچکتر از خودم هم دارم. خب. یه خواهر
شما رابطه پدر و مادر با هم خوبه، بده یا متوسط؟
والا الان به حالت تعادل خوب رسیدن، ولی جوونیاشون خیلی پدرم خشن بود.
و چه میکرد با این خشونت؟
والا با این خشونتش خب میگه همون نوع سیستم مردای دیکتاتوری خشن ایران.
نه کاری ندارم. خب ایشون چه میکرد؟ این که من سیستم یعنی مثلا فرض کنیم برخورد فیزیکی با شما و مادر
باشه؟ بله خیلی خیلی برخورد
بنابراین
خودشمون میزد و خیلی اذیت میشدیم.
حالا چقدر این موضوع اگر اصلا بود فکر کنید به مسائل جنسی مرتبط بود؟
والا من نمیدونم چرا کام اینو نمیدونم. ولی همیشه نمیدونم دقیقا چی کار کرده که من چنین چیزی تو ذهنمه، ولی خیلی قسمت خوابم مربوط به این مطالب، یعنی مربوط به آزار و اذیت هایی میشه که ایشون میکنه. حالا
نسبت به خواهر بزرگتر یا کوچکتر؟
کوچکتر. من خواهر کوچکترم نمیدونم، چون خیلی دوستش دارم و بیشتر اونو میبینم تو خواب که اذیت میشه.
آیا اذیت میشه یا رضایت میده به داشتن رابطه؟
نه نه اذیت میشه.
خب شما خودتون هیچ تجربه اینکه مورد آزار جنسی کسی، حالا نه پدر، کسی دیگه قرار بگیرید بودید یا داشتید؟
یادم نمیاد.
فکر میکنید نه. ممکنه داشته باشید؟
نه فکر
نمیکنم. این ماجرای مسائل جنسی در خانواده شما چجوری بوده؟ آیا مادر پدر رو متهم میکرده که این ور اونور میره با زنهای دیگه است؟ آیا پدری هم چی کارایی رو میکرده؟
والا پدر من یه آدم بی‌تعادلی بود. حالا خود من یعنی از این لحاظ بهش مشکوک بودم. حالا شاید مادرم چیزی نمیگفت هیچ وقت، ولی رفتارهای طبیعی جنسی هم نداشت.
مخصوصون چه رفتارهای طبیعی جنسی هم نداشت؟
یعنی خب مثلا حرفایی که در مورد خانمهای دیگه میزد، یا بعضا آره دیگه همین حرفایی که حالا چه پشت رو چه جلوشون در مورد این مطالب میزد، یا با مثلا خانمهای دیگه ظاهرشون رفتارشون اینا میزد، خب یه خود من یعنی آزارنده بود کلا.
اون وقت
نسبت زن اصلا
کلا شما هیچ وقت که حالا حرکتی، گفتاری در ارتباط با خودتون، یعنی شما فرض کنید سه تا دختر از جانب پسر که از جانب پدر که ندیده بودی؟
تهدیدای لفظی
نیست. مثلا چه تهدیدی؟ این میشه یه جوری در یه قالبی که میشه گفت به من بگی؟
مثلا اگه مثلا فلان کارو بکنید من این کارو میکنم.
یعنی حتی تهدید به داشتن به نوعی تجاوز جنسی به شما میکرد؟
آزار جنسی؟ بله.
خب پدر شما که بیمار روانی بوده است.
ولی الان آقای دوستی من الان خوابایی که میبینم، همین یک شب در میون که میگم اصلا بعضا الان که خواب میبینم که مثلا شوهرم به دخترم تجاوز کرده، یا دوباره خواب، یا مثلا بازم خوابای مرگ و میر. و
خب شما آرزوی مرگ پدر رو میکردید؟ این مردی که شما دارید برای من توصیف میکنین کودک در اون زمان آرزوی نبودن و مرگش رو میکنه، خیلی طبیعی است، و بنابراین اون حوادث و اتفاقات کودکی دو تا آسیب به شما زده. یکی این که این ماجرای مرگ برای شما یه موضوعی شده، و به هر حال بچه ها حتی بعضی وقت وقتی پدر مادر یه کار کوچولویی میکنن، یا حتی در ارتباط با خواهر برادر، مثلا دلشون میخواد خواهر برادر نباشه یا نداشته باشن، بنابراین در ذهن کودک هیچ گناه و تقصیری نداره، این فکر را میاد. ولی ماجرای سکچوالیتی اون بر میگرده به گفتگویی که پدر شما در ارتباط با زنهای دیگه میکرده، و بعدا اونگونه که شما میگید برخی از وقت حرفایی که در این چارچوب به شماها میزده یا نسبتهایی که به شما میداده، این است که در ذهن کودکی شما این توهم و تصور رو به وجود آورده که شاید از این بابت مورد آزاری قرار بگیرید، یا اگر شما رو مورد آزار قرار نداده به دلایلی که از خواهرتون خوشتون میومد یا بدتون میومد، چون هر دو ممکنه، یا خواهرها یه کاری میکردن که شما اون رو نمیخواستید بکنید یا نمیتونستید بکنید، ممکنه اون ذهنیت رو پیدا کردید. ولی نمیخوام اذیتتون کنم، ولی حرفایی که میزنید یه ذره بوی بیماری در شما رو هم داره عزیزا، یعنی فقط کابوس نیست. یعنی اینکه الان شما مثلا میگید من اون رو تعمیم دادم به اینکه همسرم در ارتباط با دخترم داشته باشه، اینا دیگه وارد حریمی میشه که فقط به عنوان یک خیال بافی رؤیا نیست، بلکه یه مقدار سر از آسیب‌های عمیق و سنگین میکنه، که گفتم اگر خودتون مورد آزار جنسی قرار گرفتید یه مقدار اونو میتونه توجیه کنه، و یا یه مقدار نوع رابطه‌ای که شما با همسرتون دارید، به ویژه رابطه جنسی که با همسرتون دارید، و یا ایشون اصولاً چگونه آدمی است، این گرفتاری رو براتون به وجود آورده. حرفایی که شما میزنید نگران کننده است عزیز، یعنی فقط یا یه خواب یا یه رویا یا یه کابوس نیست، که در حالی که همیشه دلیل داره ولی اهمیتی نداره، یا به هر حال با یه نگاه مجدد یا حس و احساس متفاوت انسان میتونه به همش بزنه. بعدم به شدتی که شما گفتید تازه یه اشارهی به ماجرای 20 سال رو اینا کردید و حالا فقط شدیدتر شده و بعدن اون رو از پدر حالا تعمیم دادید، بعض اوقات حالا نمیدونم با چه شدتی به همسرتون نشون میده، حال خودتونم خوب نیست. حالا به من بگید خودتون فکر میکنید، خودتون فکر میکنید موضوعها و مسائل و مشکلات جنسی یا اشکالات یا انحرافات هرچی یه جنسی دارید یا ندارید؟ هر کدومش هست؟
من دارم.
اوکی. ببینید همون هست که عزیز مسئله است. اگر دلتون میخواد، اگر دلتون میخواد، هیچ به خودتونم فشانه، اگر دلتون میخواد یه اشاره ای بکنید برای اینکه تکلیف اون کابوس ها شاید روشن بشه، اگر دلتون میخواد، اگر واقعا باش راحت نیستید اصلا فراموشش کنید، اون اصلا مهم نیست، هر جور دوست دارید عزیز.
یعنی ببخش مشکلات جنسی متوجه
هر, چیز... هر چیزی ببینید هر چیزی که شما فکر کنید، مثلا هر چیزی که شما فکر میکنید دارید که کمی غیر عادی است، هر چیزی اصلا مهم نیست، این غیر عادی میتونه مثلا فکر کنید من رابطه جنسی با همسرم رو پشت بوم دارم مثلا، حالا چرا آورم اونجا، هر چیزی، چون اون سرنخی است که از اونجا میشه به تعبیر کابوس‌های شما رفت که واقعا چه چیز دیگری در این مجموعه در ذهن شما هست که پنهانه، چون در اون رویا به صورت یا در اون کابوس به صورت یه تم خواب شما خودشو نشون میده. این هر چیزی که شما فکر کنید در شما یه ذره عادی نیست، یا بقیه اینجوری احتمالا نیستن.
والا من حالا این همسرم خیلی چیزای شما رو، یعنی کلاس شما رو یه مقدار اومده و پیگیری میکنه مطالب شما رو، همیشه به من میگه که شما نوروتیک انگزایتی دارید، یعنی بچم باید من صدام کنه اصلا نورا میگه شما.
نه اون حرف خیلی غلط نیست بر اساس حرفایی که خودتون زدید عزیز. ببینید نوروتیک انگزایتی یعنی استرابی که ناشی از مهر و کین هست غالبا نسبت به پدر و مادر، یعنی ما وقتی که اون love hate relation رو، مهر و کین رو با پدر یا مادر داریم و بعدن در بزرگسالی مجبور اون رو کنترل کنیم تبدیل میشه به نوراتیک انگزایتی. بنابراین اون ولی ماجرای نوراتیک انگزایتی یه موضوع هست، یعنی استراب عصبی، ولی ماجرای کابوس شما یه ذره بیش از اونه، البته زمینه رو برای اون کابوس فراهم میکنه، ولی چون موضوع مهم و اساسی تصوری است که شما در جهت اینکه پدر، یعنی مشاهده میکنید حداقل در رویا که با خواهرتون رابطه داره یا بعدن همسرتون با دخترتون، اونجا مسئله است. چه چیز غیر عادی در شماست؟ نمیخوام بگم دیگری میگه، اون چیزی که خودتون میدونین. گفتم
در...
ای جان
در مورد من، ولی من تو رابطه جنسی که هیچ وقت
اورگاسم ندارم. آره خب اون هست. ببینید اصولا اگر شما به صحبت‌های من در این باره توجه کرده باشید، وقتی که یه دختر از دختر بودنش ناراضی است یا از مرد بعدش میاد و متنفره، در کودکی تصمیم گرفته معلوم اورگازم یا کلایمکس نداره، یعنی حداقل اینو با اشکال داره، و بعدم یه خطری وجود داره که یه مقدار حالتهای مازوخیستی و سادیستیک پیدا کنه، یعنی یه مقدار از خودآزاری در رابطه جنسی یا اصولا لذت ببره یا از دیگر آزاری. در شما علائمی از اون که نیست؟
نه.
اوکی. حالا به هر حال ببینید عزیز، بهتره با یه نفر اولا کنار همسرتون باشید، یه مقدار کمک میکنه، ولی اگر شما یه روانشناس خانم پیدا کنید و یه مقدار باش گفتگو کنید و بتونید اون چیزی که در ذهن و ضمیر شما میگذره رو به صحنه آگاه ذهن بیارید، اینا بعدن دیگه به صورت کابوس خودشون نشون نمیدن، چون شما اونا رو منع میکنید، سرکوب میکنید، در خوابهای شما به صورت کابوس خودشون نشون میدن، و تا زمانی که موضوع در دوران بیداری شما به صحنه آگاه ذهن نیومده که ازش هم بشه انرژیشو گرفت، هم سم و زهرش رو، هم چگونگی و چراییشو پیدا کرد، این رویاها ادامه پیدا میکنه و بعد از اینکه باشه این کابوس ها برای همیشه حس میشن. در حقیقت ذهن شما پیامش به شما این است که یه مقدار مطالب فوق العاده مهم اینجا هست که چون تو بهش اعتنا نمیکنی و توجه نمیکنی، من در خواب ها اون رو برای تو به صورتی که رویا باید داستانی داشته باشه ارائه میدم، ولی چون نوعش نوع بیمارگونه است نشان از یه زخم یا زخمای عمیق و سنگین تو وجود شما داره که اتفاقا این رؤیاها که من پیشنهاد میکنم به مجرد که بیدار شدید یا کابوسا رو ضبط کنید برای خودتون، یعنی بگید اینجوری شد برای که بعدن یه مقدارش یادتون میره، در حقیقت یه کلیدی است که در قفل به نوعی خلوتخانه ذهن شما رو باز میکنه و این یه دنیاست. ولی این کار رو با یه زن انجام بدید که خاطرتون آسوده باشه، به راحتی میتونید حرف بزنید، یه روانشناس خانم پیدا کنید. ابتدا شاید همسرتون هم اگر بیان یکی دو جلسه اشکالی نداره، برای که اونم یه تصویر و تصوری از شما و رابطه و بقیه داشته باشه. ولی اگر این کار نکنین عزیز، با گذشت زمان اون چیزی که کابوسه تو زندگیتون میتونه نقش به وجود بیاره و گرفتاری ایجاد کنه. به هر حال من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. حالا ده. اگر یه صحبتی بود یه وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. لطف کردید.
شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Radio Iran. Radio Iran.
Radio Iran.
Okay. So just type the job website address here. That's it. Then you enter what job you're looking for there.
Electrician.
This is Peter. Recently, he got help going on the internet for the first time to look for a new job.
Okay, then you just hit search and...
In the past, Peter's gotten work through people he knew, but he heard there were more jobs online.
There we go.
These are all for me?
Uh-huh.
Really?
He had no idea just how many.
I can't believe it. This one looks good.
Peter is thinking the internet might be for him after all.
And this is just one website.
Wow. Why didn't I do this sooner?
See what the internet can help you do at everyoneon.org or call 1-855-387-9166 to find a free training class near you. Brought to you by Connect to Compete and the Ad Council.
A single ember that escapes from a wildfire can travel over a mile, carrying a world of trouble. It can land, ignite, and destroy your home and community. You can't control where that ember will land, only what happens before it does. With simple things like clearing areas around buildings, knowing community safe zones, and being prepared for wildfires, you could keep this from turning into this. Your home is better protected from wildfire when your whole community is prepared. Visit fireadapted.org for more tips on how to get started adapting your home and community to wildfires. A public service message brought to you by the U.S. Forest Service and the Ad Council.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
love.